لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين، العبد المعيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و شهدای ایران و امام شهدا، یادگاران امام، گذشتگان خودتون، پدر من حقیر، استاد بزرگوار بام، برهم آیت الله امامی اصفهانی و به جهت سلامتی کل سرسبد عالم هستی، حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا و سلامتی هر کس یا زهرا میگه برای رفع همهمه و سر صدا بین خواهرای صلوات محمدی خط بفرمایید. امروز روز چهارم ماه مبارک رمضان، پیغمبر اکرم به ابن عباس فرمود ابن عباس فضیلت روز چهارم ماه مبارک رمضان اینه که خداوند در بهشت خلد 70,000 قصر به روزدار عطا میکنه که در هر قصری 70,000 خانه و در هر خانه ای 50,000 تخت و بر هر تختی حوریایی که 1,000 کنیز مقنعه زده خدمت آنان می کنند که یکی از اون از دنیا و مافی ها بهتر می باشد رو به روزدار روز چهارم ماه مبارک رمضان عطا می کنند. و اما دعای امروز که خوندیم و من یک مرتبه دیگه عرض میکنم، 4 نکته اساسی در این دعا وجود داره. هنوز بین خواهر سر صدا بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قوّنی فیه علی اقامت امرک و ازقنی فیه حلاوت ذکرک و اوزعنی فیه لعداء شکرک به کرمک و احفظنی فیه به حفظک و سترک یا ابصر الناظرین. 4 تا دعا اگر امروز مستجاب بشه خیلی عالیه. 1. خدایا توان انجام فرائض رو به ما عنایت فرما. 2. حلاوت و شیرینی یاد خودت رو به ما بچشان. 3. توفیق ادای شکر نعمت‌ها رو به همه ما عنایت بفرما. 4. ما رو از گناه و معاصی محفوظمان بدار. چند نکته تو این چند فراز دعا هست، بعد نمیدونم که خدمتتون عرض بکنم. اینجا که میفهمون اللهم قوّنی فیه علی اقامت امرک، فرق است بین قبلی یا ورزقنی یا وفقنی. عموما وقتی میخوان در رابطه با تقویت روح مطلبی رو مطرح کنن در ادبیه که روح انسان تقویت بشه، با واژه وفقنی یا ورزقنی مطرح میکنن. اما هر جا دیدید واژه قبلی هست، منظور تقویت بدن است تا تقویت روح. تو دعای کمیل هم داریم قو علا خدمت که چی؟ جواره. یعنی خدایا بدن من رو تقویت بکن تا بتونم تو رو اقامه بکنم. این اقامت امره کم باز مطلبیست، چون خوندن نماز یه مطلبه، اقامه یه نماز مطلب دیگریه، روزه گرفتن مطلبیست، اقامه صوم مطلب دیگریست. اگر ما مریض باشیم نمیتونیم روزه بگیریم، روزه گرفتن رو قبول داریم، وجوب روزه هم بهش اعتقاد داریم، ولی فعلا مریض هم نمیتونم بگیرم. این که قبلی فیه، خدایا تقویتم بکن، یعنی خدایا سلامتی بهم بده تا بتونم روزه ماه رو بگیرم، اقامت امرک. یا مثلا نمازی که شرطش اقامه صلات است، ایستادنه طرف پاش میشکنه نمیتونه بیسته، یا کمر درد میگیره باید بشینه. این که بگیم خدایا توفیق بده ما نماز رو اقامه بکنیم، یعنی سلامتی بدن رو از ما نگیر تا اون طوری که اصل نماز هست رو بتونیم اقامه بکنیم. یه مطلب. مطلب دوم، و عزقلی فی حلاوت ذکره، چشوندن. میدونید که همطور که خدا قوه چشایی به ما داده که ما بتونیم خیلی از غذاهای جسمی رو بچشیم، همینطور روح هم یه قوه ای باید خدا بهش بده که آدم شیرینی عبادت رو که بچشه. و این چشیدن عبادت، این رو باید از خدا بخوایم، خدا باید این چشیدن رو به ما بده. و لذا اگر ما بچشیم شیرینی و حلاوت عبادت رو، دیگه هیچ شیرینی رو با این شیرینی عوض نمی کنیم. مثل کسی که عسل خورده شیرینی قند رو قبول نمی کنه، چون شیرینی عسل رو چشیده. قصه این بحث قصه موساست و مادر موسا. وقتی موسا پستان مادر رو به دهان گرفت و شیر مادر رو خورد، وقتی شیرینی شیر مادر رو چشید و بعد قرار شد که توی جعبه بگذارند و تو رود نیل رهاش کنند، و وقتی به آسیه رسید موسا، 50 زن مرزعه رو آوردن، وقتی پستان رو گذاشتن دهان جناب موسا نگرفت. چرا؟ چون شیرینی شیر مادر رو چشیده بود، دیگه زیر بار این شیرا حالش نمیره. مجددن بعد از 50 زن مرزعه، وقتی مادر خودش رو خدا به موسا رسوند، وقتی سینه و پستان راحیل در دهان موسا قرار گرفت، وقتی سینه مادر رو گرفت. چرا؟ چون شیرینی این شیر رو قبلا چشیده بود، و این شیر رو با 50 زن شیرده عوض نکرد. این که ما گاهی وقتا شیرینی مشتهیات نفسانی را طعمش رو فهمیدیم، اما به نماز که میرسه یه دو رکعت نماز بی روح میخونیم، علتش اینه که با هنوز شیرینی عبادت رو بله نچشیدیم. و امروز که روز چهارم ماه مبارک رمضانه، از پروردگار عالم بخوای خدا شیرینی عبادت رو به ما بچشانه. و اوزعنی فیه لعداء شکرکه بکرمه. واژه اوزعنی یک مطلب رو معلوم میکنه، و اون این که شکر و شکر لفظی فقط کفایت نمیکنه، مهم شکر عملی هم هست. این که من بگم خدای شکرت که من کور نیستم، این کافی نیست. خدایا شکرت که من لال نیستم، این کافی نیست. خدایا شکرت که من گوش و دست و پا دادی، کافی نیست. مهم شکر عملیه. شکر عملی چیه؟ شکر عملی اینه که هر نعمتی که خدا به ما داده، در راستای همون نعمتی که پروردگار عالم قرار ما صرفش بکنی، مصرفش بکنی. یعنی شکر چشم اینه که تو نامحرم نبینی، شکر گوش اینه که با گوشت گناه نشنوی، شکر زبون اینه که با این زبان 190 تا گناه نکنی. ولذا اوزعنی فی الاداء شکر، واژه اوزعنی حاجی از اینه که ما نیاز به شکر عملی داریم فقط، نه شکر چی؟ لفظی و سطحی. نقطه که چهارم، وحفظنی فیه به حفظ که و سترک یا افسر الناظر. این خیلی نقطه زیباییه. ببینید آیون، به دست آوردن دور زیاد سخت نیست، حفظ کردن طلا و دور سخته. بذارید من عبارت رو عوضش کنم. نگه داشتن طلا از به دست آوردن طلا چیه؟ مشکل تر است. کسی که میداند با عبادات و روزه ها و نماز و عمل به واجبات دارای در رو طلا میشه، یه مطلب دیگه هم میداند که تو این دور زمانه راه زنان و دزدان در و طلا خیلی زیاده. ولذا وقتی این دعا را میخوایید وحفظ نیفیه به حفظ که و صدره، اینجا ارتباط با خدا روز داشتن یه در گرام بهاییه که دزدا دنبال این دره. ولذا ما از خدا میخواییم خدایا ما روزه رو میگیریم، نمازمونم میخونیم، عمل به واجباتمونم میکنیم، اما راه زن نفس دزد شیطان در کمین اینه که این نماز ما رو از ما بگیره، این روزه ما رو از ما بگیره. ولذا خدایا ما رو از شر گناه دورمون فرما، این در نماز و روزه رو برای ما حفظ فرما. حالا اگر این چهار تا دعا رو طالبید که طالبید، یه صلوات محمدی خط بفرما. موضوع بحث ماه مبارک رمضان امسال ما در رابطه با جوانان چرا هست؟ تر هر سؤال ذهنی نسل جوان و پاسخگوی آن در حد خودمون. دو روز پیش یک سؤال رو مطرح کردیم که چرا فقط قرآن؟ روز اول گفتیم چرا مسلمانیم، جواب دادیم، به نتیجه رسیدیم که تنها کتاب نجات بخش ما چیه؟ قرآن است. و درباره قرآن و شناسنامه قرآن و اصالت‌های سگانه قرآن بحث کردیم. حالا بر این ادعا داریم استدلال میاریم که این قرآن کریم نقشه هست. فرش باف، قالی باف اگر خواست فرشش تو بازار خریدار داشته باشه، فقط و فقط باید خفت این فرش رو و خفت این قالی را طبق نقشه بزنه، و نقشه عالم هستی قرآن کریم است. اگر ما خواستیم زندگیامون خریدار خدایی داشته باشه، باید خفت رفتارمون، خفت کردارمون، خفت گفتارمون، خفت زندگیمون طبق نقشه قرآن و اطرت و محمد آل محمد زده بشه. حالا داریم استدلال میاریم که آقا ما ثابت میکنیم قرآن نقشه زندگیست و هر روز در رابطه با یک واژه قرآنی صحبت میکنیم. دیروز در رابطه با زد و نقیز بودن بعض از آیات در نظر بعضی روشنفکرهای مریض سخن گفتیم، که بعض از روشنفکرها میگن آه تو قرآن زد و نقیز است. دو نمونش هم آوردیم، یک قرآن میگه انک لعلا خلق عظیم، پیغمبر اکرم دارای خلق عظیم بود، اما در همین قرآن جای دیگه قرآن میگه عبس و تولا انجا اهل اعما، رو ترش کرد، صورت برگردون موقعی که ام ابن مکتوم آمد انا بینا. ولذا پیغمبری که اخلاق خوش دارد چرا باید رو ترش کرد؟ ما ثابت کردیم مسند که عبس و تولا ضمیرش به پیغمبر اکرم نمیخورد، بلکه به عثمان ابن عفان میخورد. این یک تعبیر. تعبیر دوم، عبس و تولا ضمیرش به پیغمبر میخورد، پیغمبر رو ترش کرد، صورتم برگرداد، اما نه به ام مکتوم بلکه به عثمان ابن عفان که چرا عباتو جمع کردی وقتی فقیر رو دیدی. در برابر عمل زشت عثمان پیغمبر آمد رو ترش کرد، در برابر عمل زشت عثمان آمد پیغمبر صورت برگردان. و لذا این دعایه با هم دیگه تضاد ندارد. امروز یک بحث بسیار مهمی رو داریم که به تعبیر من مهمترین سخنرانی است برای نسل جوان ما، و اون اینه
که چرا عقلی که خداوند به ما داده، خواهش میکنم امروز خوب گوش بدید، چرا پروردگار عالم که عقل را به انسان ارزانی داشت و این عقل وسیله جلوگیری از خطای انسانی باید باشد، چرا این عقل خودش گاهی وقتا خطا میکنه و این عقل انسان رو به خطا وامی دارد؟ آیا قرآن کریم در رابطه با منشأ خطا عقل صحبتی هم کرده یا نه؟ قرآن کریم میگه چرا؟ جوانی که دلش میخواد خطا تو زندگیش نکنه، جوانی که دلش میخواد تو جامعه بی آبرو نشود، جوانی که عقل دارد ولی تریاکی میشود، چرا؟ جوانی که عقل دارد اما چشم چران میشود، چرا؟ جوانی که عقل دارد، شعور دارد، اما با شب نشینی های همراه با گناه خودشو آلوده میکنه، پس این عقل تو زندگی او کجا حاکم نیست؟ چرا اینقدر جوانهای ما در تیر رس دشمن قرار میگیرن؟ این سواله. چرا تو زندانهای ما اینقدر جوان هست؟ مگه نمیدانن هیروئین بد است؟ مگه نمیدانن نمیدونم تو وادی اعتیاد افتادن یعنی مرگ زندگی؟ پس چرا اینجوری میکنن؟ پس چرا دست بر نمیدارن؟ کجا خطا کردن؟ کجا سیلی خوردن؟ کجا تو سری خوردن؟ تو زندانم که میرن اونقدر بدبختن که تو زندان هم به خطای خودشون ادامه میدن. رفته بودم تو یک شهری، من در هر شهری که میرم حتما در زندان اون شهر سخنرانی میکنم، دوست دارم حتما برم. وارد زندان که شدیم، رئیس زندان، گفتم چه خبر؟ گفت یه خبر جدید بدم، شنیدنی و خندیدنی. گفتم چطور؟ گفت آب ما میایم 6 تا پتو مثلا میدیم به این بند، 2 ماه بعد 3 ماه بعد یه پتو مفقود میشه، 5 پتو میشه، دوباره یکی کم میارن. گفتم مگه شما پتو خور دارید تو با زندان؟ پتوها رو میخورن؟ گفت نه. گفتم مگه میتونن بدزدن ببرن؟ گفت نه، زندانیان بسته است. گفتم پس این پتو رو قایم میکنن؟ گفت نه. گفتم میسوزونن؟ گفت بله. گفتم کدوم اجاق گاز؟ گفت اجاق گاز لب و دهن خودش. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی اینا که معتادن به خاطر اینکه تو زندان تریاک و مواد مخدر گیرشون نمیاد، میان پرز پتو رو در میارن، تو کاغذ میچبونن قشنگ درست این سیگار و پتو میکشن. خیلی جالب بود برای من. آقا به جرم اعتیاد رفته زندان اما بازم دست بردار نیست، عقل نداره. چرا؟ پتو کشیدن یعنی انتحار تدریجی، نمیفهمم چرا. و چرا میکشه؟ این چرا را قرآن جواب داده، این دلیل رو قرآن مطرح کرده. آقا را به جرم دزدی میبرندش زندان، دزد، و میدانن همه این دزد، اما تو زندان هم باز دزدی میکنن. کفشی بابا را بالا میکشی، رفته جورابا یک ست شسته انداخته رو بر، بر میگرده با رفیقش حرف بزنه تا بر میگرده جورابا صاف کنه میره نیست. تو زندان دزدی، به جرم دزدی میره اما دزدی میکنه، چرا؟ اینجا دیوونن اینا. آقا اگر دیوانه باشن که تو کدوم دادگاهی دیوانه ای را محاکمه میکنن؟ بله؟ کدوم دادگاهی؟ دیوانه اگر یک کاریو کرد همه میگن چیه؟ دیوانه است بیچاره، چه کنیم؟ دیوانه است. اگرم قرار شد حکمی رو ببرن، اگر بحث قتل باشه، بر دیوانه این حکم مترتب نمی شود بلکه بر ولی او. اگر یه دیوونه اومدی که کش، باباشو میگیرن، میگن تو که میدونستی بچه دیوونه، چرا بچه تو رها کردی؟ خود دیوانه طرف حساب دادگاه نیست. آقا دیوانه است؟ نه. اگه دیوانه بود که حکم براش نمی‌بریدن، نمی‌گفتن 5 سال زندان، نمی‌گفتن دیه، نمی‌گفتن آ باید بری این جزای نقدی رو بدی. عادل است اما پتو می‌کشد. چرا؟ عادل است اما قمار می‌کند.
قمار؟
گفتم آقا تو زندان قمار می‌کنه. گفت آره به خدا تو زندان هم قمار می‌کنه. گفتم با چی؟ گفت با مورچه. ای با مورچه؟ گفت آره. و این زندانیا این گربه‌ای که دنبال موش می‌گرده چشاشون دنبال سلاخ‌سنبا بنده. یه مورچه قاچاقی بدبخت بیاد از لونش بیاد یک سرک بکشد، چه خبر از قاپیدندش؟ یه مقوا برمی‌دارن. ببینید به جرم قمار رفته ها، اما این چک قمار، این کرم قمار، این ویروس تفکر قمار تو وجودش هست. ولی ازا میگن یه مقوا برمی‌دارن، این میگه مورچه مال منه، اونم میگه مورچه مال منه. دو تا مورچه رو می‌ذارن اول مقوا و اینا هم پشت سر فوت می‌کنن به مورچه. میگه اگه مورچه من زودتر رسید به تمام مقوا، من برندم. با مورچه چیکار میکنن؟ و وقت ما میگیم آیا بازی با پاسور حرام است یا حلال است؟ تفکر قمار تو ذهن آدم که باشه دیگه پاسور نمیخواد، با مورچه هم. چرا اینقدر انسان خطا میکند با وجودی که عقل دارد؟ قرآن کریم میفرماید 6 عامل باعث خطای که عقل است. اگر کسی بخواد خطا نکند، اگر کسی بخواد اشتباه نکند، به این 6 نکته و عامل اساسی قرآنی اگر توجه کند، زندگیش یک زندگی استاندارد قرآنی میشود. و لذا باید یک صلوات خط کنید تا من عرض کنم. این صلوات به درد جد آبادتون مخوره. این که دیگه خط بفرمایید. مقدمتاً قبل از اینکه من این 6 عامل رو بگم، یه تذکر میخوام بدم به اخباریین. آینی که تو این چند روز پامنبر بودن، سیر بخت دستشونه. 2 روز پیش گفتم یکی از دیدگاه‌های به قرآن اخباریینن. اخباریین میگن آقا عقل رو ما قبول نداریم، چون عقل خطا میکند و چون خطا میکند قابل اعتماد نیست. چون من تو نوارم موجوده قول دادم این یه تیکه بحث رو نقد بکنم، از سرش نمیگذارم، توضیح میدم. ما به اون کسانی که عقل را مورد اعتماد قرار نمیدن یه جمله میگیم، یه سوال میکنیم، اونیه آیا هر چیزی که خطا کرد باید تعطیل بشود؟ آقا چشم گاهی وقتا خطا میکنه، خطا نمیکنه؟ شما خانه بدون گذاشتی فلان جا ختم انعامه، روزه زنونه است، خانم دیگه سر ساعت 4:30 بیا دنبال من. بله؟ بنده میرم دنبال خانومم، من چشم چرونم؟ والله نه. اومدم دنبال زنای مردم؟ والله نه، دنبال زن خودم اومدم. اما 50 متری 100 متری وای میستم، خانوما دارن از این مجلس روزه میان بیرون، میبینم 4-5 تا زن با هم اومدن بیرون. از دور میبینم یه خانمیست قدش اندازه قد عیال ما، بله؟ فکر میکنم خانم خودمه، هی میگم بیا، میبینم زنه اونجوری نگاه میکنه. یه بار دیگه یعنی چی؟ میگه ما وعده نکردیم. میبینیم آه 20 متری که میشه خاکم به سر شد. زن مردم فکر کردم کیه؟ بنده چشم چران بودم، نه فکر کردم خانم منه، میبینم نه خانم من نیست. این خطای چشم برای همه اتفاق میفتد. حالا که خطا کرد چشم، باید چشم کور بشه؟ بله؟ آقایونی که اخباری اینی که میگید عقل چون خطا میکند باید به عقل اعتماد نکرد و عقل رو گذاشت کنار، این چه حرف زشتیه میزنن اینا؟ خب چشمم خطا میکنه، بعد چشم دونم کور کنیم. یادش بگه زمان جنگ کردستان بودیم، قله های کله قندی اونجا کمله ها و اینا بودن، که من چند تا خاطره خیلی شیرین دارم و اون داشتم یه شب برای کموله ها فقط برای میگم کموله ها برای بچهای مسیح صحبت می‌کردم درباره کموله ها گفتم این کموله ها آب ترسوان اینا بیدینن بزدلن پیکی بکنی فرار میکنن اتفاقا وسط سخنرانی کموله ها حمله کردن دیدم بچه های یکی دارن در میرن گفتم کجا گفت آقا ترسوها دارن میان فرار کنی مثل بزو کوی میمدن بالا این یک خاطر یک خاطر هم دیگه داشتیم پاسداری میدادیم با یک از رفقا دیدیم رو کوریم دیدیم تو تنگه تو دره یک انگار صدا خشخش میاد گفتیم کموله است گفته بودن آقا اگر شک کردید رگبار رو چیه بزنید بنده به عنوان این که خوشحالم یک کموله میکشم در راه خدا شروع کردم به تیراندازی صدای اولاقی بلند شد اولاق را کشتم به جای کموله خب آدم چشمش خطا میکنه حالا این خطای چشم دلیل بر اینه که من چشمم رو کور بکنم نه گاهی وقتا گوش خطا میکنه به خصوص حروفی که هم مخرجن شماره پشت تلفن میگه 2 9 آقا جون 2 9 ببینید خطا میکنه چشم گوش گاهی وقتا حروف هم 15 19 بابا جان 15 میدونم 19 ایشالله کرشی 15 بابا میدونم نو ببین گوش خطا میکنه حالا باید کرش کرد گوشا خب خطا میکنه میگن آه گاهی وقتا زبان خطا میکند آدم میاد یه چیزی بگه یه چیز دیگه میگه یکی از رفقای کانون خود ما که حالا چون امرو تشریف ندارن اسمشون هم نمیارم چون بعد نوارم پاپ تو کل کشور پخش میشه مشهور میشن صلاح نیست در باغ ابریشم اصفهان برنامه ای بود 2000-3000 تا دانش آموز همه نشسته بودن اون روز یکی از آیت الله های تهران اومده بود برای بچه ها سخنرانی کنه منم سخنران اون جلسه بودم اون آیت الله که حالا صلاح هم نیست نه نظر سیاسی چون اجازه ندارم ایشون به من فرمودن که به مجری برنامه که مجری برنامه که بچه های نزدیک خود کانون اینجا هست اون موقع ایشون مجری بود که آب به ایشون بگید مادر ما مریضه برای مادر ما دعا کنن بچه ها یه حمد شفا بخونن من اومدم گفتم پسرم عزیزم مادر آقا مریض اینا همه دانشجوهای بسیجی فرهنگی متدین همه بعد از نماز مغرب و عشاء همه آماده رو به قبله بگید یه حمد شفا برای مادر حاج آقا بخونه ایشون هم یه وقته فانتزی تشریف دارن آم خیلی هم قشنگ حرف میزنه دیسیپلین خاصی داره گفت که آیون توجه بفرمایید مادر حضرت آیت الله مریضن التماس دعا گفتن برای شفای مادر ایشون الفاتحه مع الصلوات گاهی وقتا زبان خطا میکند میاد بگه حمد شفا بخونید میگه فاتحه بخونید حالا زبان چون خطا میکند باید لال بشه قطع بشه نه گاهی وقتا دست قبطه لامسه خطا میکند دیدید این کورا نابیناها خط بریل دارن خطوط برجسته دیدید دست میکشن میخونن میگن یه نابینایی رفت تو خونش میخوام خطای دست رو براتون بگم دیگه با این مثال وارد آشپزخونه شد اتفاقا این رنده هست گوجه رنده میکنه این روی سرویس ها بود دست رو کشید روی رنده یه مقداری فکر کرده گفت این چرت و پرت ها چیه اینجا دست رو کشید روی رنده یه مقداری فکر کرده گفت این چرت و پرت ها چیه اینجا نوشتن فکر کرد خط بریل است دست گاهی وقت خطا میکنه حالا باید قد چه قبطه شامه خطا میکنه خانم میگه اگه گفتی برای افطار چی بختم یه بو میکشی میگی فکر میکنم مثلا پلو ماش پختی میگه نه اشتباه کردی پلو عدس پختم مثلا شامه خطا میکنه حالا من حرفم اینه همینطور که چشم خطا میکند گوش خطا میکند قوه لامس خطا میکند قوه شامه خطا میکند قوه نطق خطا میکند همینطورم عقلم چیه؟ قوه دراکه هم خطا میکند نباید به خاطر خطای عقل را کنار گذاشت بلکه باید ببینیم منشأ خطای عقل کجاست ببین چرا خطا میکنه. چشمت اگه ضعیفه عینک میگذاری، عقلت اگر جرا اشتباه بهت میده، بعد ببینی کجا این عقل تو را به خطا میندازه. قرآن کریم میگه شش عامل دارد. من نمیدونم امروز میتونم همشو بگم یا نه، نشد ادامه این بحث رو انشالله چیه فردا عرض میکنیم. یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. اولین عامل خطای عقل برای همه شما که عاقلید الحمدلله، اگر خواستید عقلتون خطا نکند، قرآن کریم میگه یکی از مهمترین منشأ خطا عقل پیروی از هوای نفسانی است. ببینید قرآن تو سوره مبارکه فرقان آیه 44 و 45 دقیقا در رابطه با این مطلب ما مطرح کرده است. میخونم آیه رو دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ارأیت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون علیه وکیلا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا صدق الله العلي العظيم. ارأیت من اتخذ الهه هوا. ببینید چقدر زیبا قرآن میگه. چشم من خوب به من نگاه کنید، کفارم بدید. ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا حبیب ما ندیدی اون کسی را که خدای او هوای نفسانی اوست؟ خیلی مهمه خدای آدم بشه هوای نفس. میگم پسرم آخه چرا این لباس پوشیدی، این لباس جلف را؟ میگه دلم میخواد. ببینی آخه چرا این حرف زدی؟ دلم میخواد. اه. آخه چرا این کار کردی؟ خوشم اومد. کسی که خدای او دل است، هوای نفس است، مشتهیات نفسانی است، این همیشه در خطاست. قرآنم میگه افعنت تکونو علیه وکیلا، کسی که خدایش هوای نفس است، پیغمبرم به داد او نمیتواند برسد. خانم گوش بده. ام تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. حبیب ما اگه فکر میکنی اینایی که خداشون هوای نفس است میشنوند یا اهل اندیشن، اشتباه میکنی. اینا انهم الا کل انعام، اینا مثل چارپا، مثل حیوانن. بل هم ازلو سبیلا، بلکه از چارپا هم بدترن. آدمی که هوای نفسش خدایش شد، دیگه نه وجدان دارد، نه عقل دارد، نه فطرت دارد. ابونا دلتون میخواد همیشه سردست باشید؟ دلتون میخواد همیشه تو قلب مردم باشید؟ دلتون میخواد تو جامعه همه به شما افتخار بکنن؟ زیر پا نرید، لهتون نکنن، همیشه رو دست قرار بگیرید. فقط و فقط و فقط رو دست مردم قرار گرفتن و عزیز مردم بودن شرطش یک چیزه. و این مثال من میگم برای این که مطلب رو بگیری. انسان وقتی رفت تو رودخونه یا تو دریا شنا بکنه، تا زمانی که زنده است و هوا تو بدنشه میره پایین، ولی وقتی مرد و وجودش از هوا خالی شد، مرده چی میشه آقا؟ میاد بالا. مولانا رو ببینید چقدر قشنگ میگه، چقدر زیبا در رابطه با این مسئله اشعاری داره. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتی بان نمود آن خود پرست. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد بر فنا. یه آخوندی بچه طلبه‌ای وارد کشتی شد، به سکندار کشتی گفت آقا، گفت بله، گفت زربه را بلدی صرف کنی؟ گفت والله نه، من زربه بلد نیستم. گفت کتبه را چطور؟ گفت نه. گفت صرف میر خوندی؟ گفت نه. گفت از تصریف و عوامل فنهو مقنی و سیوتی و اینا خبر داری؟ گفت نه بابا. خندید، به طلبه یه گفت کشتیوان چرا میخندی؟ گفت خندم برای اینه که نصف عمرت بر فناست ای بی سواد. گفت من نصف عمرم بر فناست بخاطر که صرف و نحو بلدیسم؟ گفت بله. بنده خدا چی بگه؟ دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آندم گشت خاموش از جواب. اون موقع هیچی نگفت به این بچه طلبه. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی زاشنا کردن؟ بگو. گفت نه، از من تو سباهی نجور. آقا باد کشتی انداخت تو گرداب، آقا یک کشتیبان به بچه طلبه گفت ببخشی شنا بلدی؟ گفت نه. از شنا منا برای من حرف نزن. گفت شنا بلد نیستی؟ گفت نه. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. گفت اگه من صرف میر بلد نیستم نصف عمرم فناست، چون تو شنا بلد نیستی کل عمرت فناست. تموش. آب دریا مرده را بر سر نهد، منظورم اینجاست، آب دریا مرده را بر سر نهد، لیک زنده خود ز دریا کی نهد؟ محو می باید نه نحو. اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. نمیخواد بری صرف میر یاد بگیری، نمیخواد بری نحو یاد بگیری، اگر راست میگی برو محو یاد بگیر. ما نحوی را از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. جوونا، پایان عرایزم. اگر خواستید روی دست مردم قرار بگیرید و مثل تاج باشید نه مثل کفش، تاج بودن و تاج موندن و تاج شدن فقط یک دلیل بیشتر و یک عامل بیشتر نمیخواد، و اون اینکه هوای نفس از وجودتون بیرون ببرید. این سگ وحشی، این کلب وحشی نفس خیلی رو در به در کرده. مواظب باش، اگر خدایت شد نفس، نه عقل، نه شد خدای رب العالمین، بدون نه دنیا داری و نه آخرت. این یک عامل. جوان میکنم که برای امروز بله بس است. میتونم همه رو بخونم برم، ولی دلم میخواد که هر مطلبی رو بله توضیح بدم تا کنج دلتون قرار بگیره. حالا دیگه اختیار با شماست، فردا عرض بکنم یا امروز بگم؟ فردا عرض میکنم. بله، یه صلوات شمس بادی ختم بفرمایید. نه این صلوات فایده نه، یه صلوات حسینی ختم بفرمایید. حالا که بحث ما الهه هوا شد، بذارید روزه من هم بر همین منظور باشه. امان از اون موقعی که خدا یادم بشه خوب به نفس، وقتی که هر کاری از دستش بر بیاد برای نفسش میکنه و حتی کار رو به جایی میرساند که چوب بر میدارد به لب و دندان حسین میزند. خواهش میکنم خواهر محترم، به حرمت ابی عبدالله جلسه رو به هم نزنید، به خاطر این که من بمانم، حکومتم باشد، ولو حسین سر بریده بشود طوری نی. نفسو ببین، من باشم زینب تازیانه بخورد بخورد، من باشم رقیه و بچه های ابی عبدالله رو خار مغیلان بدون بدون، من باشم اما داغ علی اکبر بر دل باباش بنشیند بنشیند. آماده این جمله رو بگم؟ کربلایا یزید میگه من باشم، لا اله الا الله، تو مسجد ام البنین، تو مسجد ام البنین اصفهان این روزه خوندن سخت است والله. ام البنین عذرخواهی میکنم، یزید میگه من باشم اما چه تیر به چشم عباس بخورد بخورد، دو دست عباس قد بشود. راوی میگه دیدم گرد و غبار بالا گره. امرو میخوام با ام البنین گریه کنی یا آی عاشقای قبر ام البنین، آی عاشقای مدینه، میگه دیدم گرد و غبار بالا گره، عزیز دل زهرا خم میشه بود، یه شی رو بر میدارد میبوسد به چشم میگذارد. گفتم آقا برگه قرآنی تهیه کرده، برگه قرآنی پیدا کرده، احترام میکنه از روی زمین بر میداره، کسی پا بر آن نگذاره. میگم یا نه؟ میگه چیزی نگذشت حسینیا، عاشقان حرم عباس، نماز گزارای مسجد ام البنین، امروز زنان زیر چادرها با ام البنین سینه بزنن. امیدوارم بر عزیزت گریه نکنی، خانمی که داری گریه میکنی امیدوارم خبر بد برات نیاورم، برا عزیزت به سینه نزنی. میگه گرد و غبار فرو نشست، یه وقت نگاه کردم دیدم دو دست قلم شده عباس. اما بگید یا حسین، یه بچرم از قول ام البنین براتون میخونم، دیگر مرا یاد ام البنین نگوی بمیرم، مرا دیگر مرا یاد ام البنین نگوی، ام البنین دیگر پسر ندارد. میخوام دست تو بلند کنی از هویدای دلت، سه مرتبه نام پسر ام البنین رو بیاری، امیدوارم بری تو حرمه دستات به شبکه های زریش برسه، اونجا نام عباس رو بیاوری، هر کی مریض داره، هر کی گرفتاره، هر کی دکتر جواب کرده داره، هر کی دلش برا کربلا تنگ شده، هر کی درد بی درمان داره، دشمن به شاد نشه، دستشو بلند کنه سه مرتبه یا ابوالفضل.
انت و امی و نفسی و مالی یا سیدنا المظلوم یا با عبدالله یا به حق اول فد منو بیامرز، مریضمونو شفا بده، عاقبتا قدم خیر کن، امام و شهدا و گذشتگان رحمت فرما، رهبر بزرگوار مراجع جوانامونو حفظ کن، ما را عاق شهدامون مگردان، توفیق تداوم راه شهدا، پیروی از مقام ولایت به همه ما عنایت بفرما، به اسمت زهرای مرضی هر کس توی این مملکت پارو خون شهدا میگذارد رسوا و ریشکنش بفرما، مشکلات مردم برطرف فرما، چشم به جمال مهدی، گنبد سبز رسول الله، حرم ما سوای امام حسین روشن بفرما، لباس عافیت بر تن همه مریضای شیعه بپوشان، از باران رحمتت شامل حال ما بفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.